نجات تو خواهیم سرایید و به نام خدای خود علم خود را خواهیم افراشت. خداوند تمامی مسئلت تو را به انجام خواهد رسانید. الان دانستم که خداوند مسیح خود را می رهاند. از فلک قدس خود او را اجابت خواهد نمود به قوت نجات بخش دست راست خیش. سلام بر شما دوستان و همراهان برنامه و امید به این که برنامه این ساعت ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. موضوع برنامه این ساعت نجاتی است که توسط عیسی مسیح ایجاد شد. پولس به مسیحیانی که در روم بودند نوشته است: زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. به این دو کلمه چقدر بیشتر توجه کنید. چقدر عالی است که همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده اند به وسیله مرگ فرزند روحانی خدا با او آشتی داده شده اند. و عالی تر آن که همه آنانی که با خدا صلح داده شده اند به وسیله حیات پسر خدا نجات یافته اند. این بدان معنا نیست که ایمانداران به وسیله زندگی دنیوی عیسی در روی این کره خاکی با پیروی از الگوی او نجات یافتند. حیاتی که در اینجا بدان اشاره شد، حیات کنونی عیسی مسیح در دست راست خدا در آسمان می باشد. این موضوع در قسمت‌های زیر به وضوح بیان شده است. لیکن وی یعنی عیسی چون تا ابد باقی است، قادر است آنانی را که به وسیله وی نزد خدا آیند نجات بی نهایت بخشد، چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. معنی ساده اش این است: بعد از آنکه عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا انسانها را از زیر سلطه شیطان آزاد سازد و آنها را از کیفر شریعت باز خرید نماید و ایشان را با خدا صلح و آشتی دهد، از قبر بیرون آمد و به آسمان، جایی که الان در حضور خدای پدر است، صعود نمود. در آنجا کار او این است که مراقب باشد همه کسانی را که به وسیله مرگ او به نزد خدا می آیند از خشم خدا در امان بمانند و آنان را در حضور خدا به جلال ابدی برساند. گفته شده که این نجات تا بی نهایت است. چون عیسی تا ابد باقی است، این نجات هم باید ابدی باشد. نجاتی که پایان ندارد. در اینجا نجات به عنوان کار تمام نشدنی خدا نشان داده شده است. اینکه کسانی که به وسیله مرگ عیسی با خدا صلح داده شده اند چگونه به وسیله حیات او نجات یافته اند از این عبارت معلوم می شود. چون که او دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. به عبارت دیگر، چون پسر انسان با تمام قدرت در پیشگاه خدای پدر برای کسانی که از طریق او به خدا تقرب می جویند شفاعت می کند، خدا به خاطر آنها از قدرت خود استفاده می کند.
بررسی ماهیت شفاعت عیسی مسیح نزد خدای پدر سودمند است. موارد شفاعت او برای حواریونش وقتی که در روی زمین بود، این تصور را به وجود می آورد که چگونه حالا در دست راست خدا برای همه ایمانداران دعا می کند. درست قبل از دستگیری و بازداشت عیسی مسیح توسط یهودیان، او به پتروس فرمود: ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. خوانندگان کتاب مقدس با این داستان آشنایی دارند که چگونه بعد از آنکه عیسی مسیح این کلمات را بر زبان آورد، پتروس سه مرتبه او را انکار نمود. آیا دعای عیسی مسیح برای پتروس بدون جواب ماند؟ خیر، بی جواب نماند. عیسی دعا نکرد که پتروس وسوسه نشود و دعا هم نکرد که او ضعیف و درمانده نشود و او را انکار نکند. خیر، او دعا کرد که ایمان پتروس ضعیف نشود و ایمان پتروس سست نشد. اگرچه او با انکار آقای خود نسبت به او گناه کرد، حتی تا حد نفرین پیش رفت، اما ایمانش ضعیف نشد. او به حال اولش بازگشت و بعداً در زندگیش دیده شد که حتی ایمانش قوی‌تر از پیش بود. پس حالا عیسی مسیح برای کسانی دعا می کند که به واسطه او به خدا تقرب می جویند تا ایمانشان ضعیف نشود. نمونه دیگر شفاعت مسیح برای خودش می باشد. این نمونه در فصل 17 انجیل یوحنا یافت می شود. تمام فصل اختصاص به دعای شفاعت مسیح دارد. عیسی به صراحت می گوید که برای جهان دعا نمی کند بلکه برای کسانی دعا می کند که خدا در جهان به او داده است. این دعا شامل همه کسانی بود که به عیسی به عنوان پسر خدا ایمان آورده بودند. ولی دعای او علاوه بر آنانی که آن موقع در قید حیات بودند شامل خیلی های دیگر می شد. و نه برای اینها فقط سوال می کنم بلکه برای آنها نیز که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد. لذا این دعا برای کسانی است که از آن موقع تا کنون و در آینده به پیام انجیل ایمان آورده و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته و خواهند پذیرفت. پس دعای او برای ایمانداران عصر خود چه بود؟ اولین دعای او برای ایشان این بود که ای پدر قدوس، اینها را که به من داده ای به اسم خود نگاه دار. اولین موضوع مورد علاقه عیسی این بود که خدا آنانی را که وی برای ایشان مرد و آنان را با مرگ خود با خدا آشتی داد محفوظ نگه دارد. حتی حالا هم در اندیشه کسانی است که از طریق او به خدا تقرب جستند. آنان تا ابد نجات خواهند یافت. آیا هیچ امکان دارد که این شفاعت عیسی بی جواب بماند؟ به هیچ وجه. این سوال مثل این است که گفته شود خدا از برآورده ساختن درخواست پسرش عاجز و درمانده است.
سپس درباره خواستان خود افزود: خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری. آنها محفوظ نگاه داشته می شوند. این بدان معنا نیست که هر از گاهی آنان مثل پتروس لغزش نمی خورند، بلکه به این معناست که بدی بر آنها غلبه نخواهد کرد. او بیشتر دعا کرده گفت تا همه یک گردند. چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یکی باشند. این دعایی است که همه ایمانداران با خدای پدر و خدای پسر به وحدت کامل برسند، درست مانند وحدتی که در بین آن دو وجود دارد. هیچ فکر محدودی نمیتواند مفاهیم این دعا را درک نماید. اما کمتر از جاه و مقام الهی نیست که ایمان آورندگان به پسر خدا از آن برخوردارند. باز عیسی دعا کرده فرمود: ای پدر، میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشند، در جایی که من میباشم، تا جلال مرا که به من داده ای ببینند. همه اینها جزء شفاعت عیسی مسیح است برای خواستان خود و همه کسانی که به واسطه حیات او نجات می‌یابند. اما جنبه دیگر شفاعت عیسی برای کسانی است که به او تعلق دارند. شفاعت همچون دادخواهی یک وکیل مدافع در دادگاه است که از موکل خود دفاع می‌کند. گاهی پیش می‌آید شخصی که نجات یافته است مرتکب گناه شود. وقتی این اتفاق بیفتد، یکی هست که حالا به حضور خدا دسترسی دارد و مدعی فرزند گناهکار و خاطی خدا می باشد و او شیطان است. او مدعی برادران نامیده و گفته شده که شبانه روز در حضور خدای ما برایشان دعوی می کند.
این وضعیت شفاعت او را که در دست راست خدا نشسته است می طلبد. اما متهم کننده نمی تواند علیه کسانی که عیسی برای آنها شفاعت می کند اتهامی وارد نماید. در رساله رومیان می خوانیم که کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز زنده شد؟ آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ رساله اول یوحنا هم این حقیقت را بیان کرده است و می گوید: ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید، و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی عادل، و اوست کفاره به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیز. لذا این قسمت به ما می آموزد کسی که توسط خدا به خاطر مرگ پسرش عادل به حساب آورده است، اگر سهواً مرتکب گناهی شد، شیطان در حضور خدا او را متهم می کند. او به سبب نقض شریعت خدا متهم می شود. بنابراین مستحق مرگ است. آن وقت عیسی مسیح به عنوان وکیل مدافع قدم جلو می گذارد و با مطرح کردن علت مرگ خود بر روی صلیب که کفاره گناهان مربوط شده است به دفاع از موکل خود می پردازد. به همین جهت موکل وی محکوم نمی شود. این به خاطر دفاع عیسی مسیح است که او عادل شمرده و تبرئه شده است و هیچ قصاصی در کار نخواهد بود. این دفاعیه به هیچ وجه مشروط به اعتراف، توبه، دعا و یا هر اقدامی دیگر که توسط شخص خاطی انجام شود نیست. کلام خدا می گوید اگر کسی گناه کند شفیعی داریم نزد پدر. جای بسی امیدواری است که چنین شفیعی داریم. چرا که اغلب ندانسته الیه خدا گناهانی صورت می‌گیرد که اگر قبلاً در این راستا از طرف خدا اقدامی نمی‌شد شخص ایماندار از آن مبرا نمی‌شد. این دفاعیه مسیح البته نمی‌تواند جزء تجربه زندگی شخص ایماندار به شمار آید. این موردی است که همان لحظه‌ای که هر ایمانداری گناه کند در آسمان واقع می‌شود. این عمل پیش از آن که کسی فکرش را بکند اتفاق می‌افتد. این گناه شناخته نمی شود مگر اینکه کلام خدا آن را بر ما آشکار سازد، یعنی تا وقتی که پی به آن نبریم گناه محسوب نمی شود. ولی دانستن این واقعیت بی نهایت تسلی بخش و مایه اطمینان و خاطر همه کسانی است که به این حقیقت بزرگ واقف می گردند و در می یابند که حتی شخص نجات یافته اغلب مرتکب گناه می شود. پس این هم بخشی از نجات یافتن به وسیله حیات عیسی مسیح می باشد. در خصوص این موضوع خیلی بیشتر از اینها می توان صحبت کرد، اما آنچه که تا اینجا گفته شد کافی است تا اهمیت این بخش از کاری که خدا برای نجات ما انجام داده است نشان داده شود. به سبب همین کار خدا، کسی که نجات یافته است مطابق رساله به عبرانیان تا بی نهایت نجات او تأمین است. مادامی که شفاعت کننده او زنده است که البته زندگی او جاودانی است، شخص ایماندار هم در امن و امان خواهد بود.